آنکارا پایتخت ترکیه که امام خمینی در سال 1960
آنکاره glavni grad Turske. Imam Homeini je 1964. godine prognan u ovaj grad. Prvu noć svog izgnanstva imam je proveo u hotelu Golbar i napustio ga već sutradan. Nakon našeg upornog traganja saznali smo da je ovaj hotel već odavno srušen. Drugog dana svoga boravka u Ankari, Ruhullah je preselio u ulicu Ataturk i ostao tamo jednu sedmicu. Turska vlada zabranila je Ruhullahu Homeiniju da tokom svog boravka u Turskoj nosi imamsku svećeničku odjeću. Imam Homeini je tih dana napisao pismo svome sinu Mustafi. Bio je to prvi kontakt s porodicom nakon protjerivanja iz Irana.
نور چشمم سید مصطفی، خداوند شما را تأیید و از شما راضی و خرسند باشد. الحمدلله در صبح روز چهارشنبه این هفته به خیر و سلامت به آنکارا رسیدم. خدا را شکر که من در خیر و عافیتم و هیچ ملالی نیست، چون خداوند بدی بندگانش را نمی خواهد. من از اینجا به شما و به همه اعضای خانواده و وابستگان سفارش می کنم که به هیچ کس جز خدا پناه نبرید و از هیچ کس چیزی نخواهید جز او. از شما صبر و پایداری می خواهم، چون هرچه خداوند عزیز و بزرگ می خواهد همان می شود. امام خمینی پس از پیگیری زیاد اجازه یافت تا به منظور آشنایی باشد.
امام خمینی nakon dužeg traženja uspio je dobiti dozvolu da može napustiti kuću u kojoj boravi da bi upoznao Ankaru. Ali izlazak nije smio biti duži od 45 minuta i obavezno je bio praćen osobljen turske obavještajne službe. Tri dana kasnije ponovo je dobio slično odobrenje. Ovog puta uspio je posjetiti nekoliko džamija i upoznati se sa nekoliko vjerskih lica u starom dijelu grada. No tu je ostao samo 8 dana. Za to vrijeme turska obavještajna služba tražila je pogodno mjesto za njegov stalni boravak, a pogodno znači udaljeno i zabačeno, kako bi ovaj 62-godišnjak mogao u miru i tiho provesti ostatak svog života.
لقد سمعنا بمجيء الإمام الخميني حيث قيل إن عالم دين قد حضر إلى بورصة للاستجمام في منطقة حمامات المياه المعدنية وسيبقى لفترة طويلة في المدينة، وبالفعل جاء ورأيناه. كان الإمام الخميني في تلك الفترة يلبس نفس الزي الذي تعودنا على رؤيته فيما بعد في تركيا، وكان معه مجموعة من المساعدين.
دستیاران امام که خبرنگار ترک به آنها اشاره کرد.
Pratioci o kojima govori ovaj turski novinar u stvari su bili pripadnici turske i iranske obavještajne službe sa specijalnim zadatkom da konstantno budu uz imama i drže na oku sve njegove aktivnosti. Upravo oni su zabranili imamu da odjene abaju i ostavi turban. Nakon 57 dana njegovog boravka u Turskoj, pripadnici ondašnje iranske obavještajne službe Savak opkolili su imamovu kuću u Teheranu i uhapsili njegovog starijeg sina, Sejd Mustafu, i 3.1.1965. godine ga protjerali u Tursku. Imam Homeini i njegov stariji sin nastanili su se u Mahali Čekirge u Akinuzovoj kući. To je ta kuća, ali je kasnije srušena i na tom mjestu sagrađena je ova stambena zgrada. I sada je poznata kao Akinuzova kuća, a to potvrđuje i natpis iznad ulaznih vrata u zgradu.
اشاره دارد بر تعلق آن به آقای آکینوز صاحب همان ساختمان قدیمی.
دوران تبعید در ترکیه رساله را با رسالت همراه می‌سازد. تا اون زمان رساله‌های عملیه که در دست مردم بود فقط محدود بود به عبادت، طهارت و نجاست، نماز، روزه. امام کتاب تحریر الوسیله را در ترکیه می‌نویسه در کنار مسائل طهارت و نجاست و عبادت مسائل سیاسی رو مطرح میکنه. در اونجا می‌نویسه هر گونه همکاری با حکومت ظالم برخلاف اسلام هست، شرعاً جایز نیست. تبلیغ برای حکومت ظالم جایز نیست. وارد شدن در حکومت ظالم جایز نیست.
به ترکیه که دسترسی ماها به امام تقریباً مستقیماً غیر ممکن بود، اگر می‌خواستیم به ایشون دسترسی پیدا کنیم باید از طریق دولت ترکیه و همچنین دولت ایران این ارتباط برقرار بشه. دو سه باری هم افرادی رفتن برای دیدن امام و خب همین مقدار ارتباط بود بین ما، ما ارتباط چندانی نداشتیم با ایشون.
بعد از یک ماه و نیم از تبعید امام به ترکیه،
nakon mjesec i po dana provedenih u Turskoj, imamu Homeinu je dopušteno da primi neke goste. Tako mu u posjetu dolaze predstavnici vjerskih učenjaka i autoriteta Merdža iz Koma, uključujući predstavnika ajatolaha Hansarija i ajatolaha Golpa Jeganija. Kada je izaslanik ajatolaha Golpa Jeganija vidio imama bez turbana i abaje, briznuo je u plač. Po povratku u Iran nekoliko je puta pokušao izdejstvovati imamov povratak u Iran, ali je odgovor šahovog režima uvijek bio odričan.
Man ba khoda ve khodam ahd bastam ke ba rejim sazesh nadashte basham va taslim karhay zesht anan nashavam.
Imam Homeini išao je u Ulu džamiju koja se nalazila u blizini njegovog doma. Tamo je u džematu obavljao namaz i susretao se s narodom. Jednog petka imam se popeo na mimber i na tečnom turskom jeziku održao političku hudbu, na takav način da je uplašio turske političke zvaničnike.
Hutbahaj šama hamun to ke dar sadre islam hutbahaj džambe siyasi dašta ast namaz džum'a je ištema siyasi ist. نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسی است و مع الاسف در جاهای انسان میبیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملت ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست.
Naklonost i ljubav turskog naroda prema imamu Homeiniju svakim danom su rasli. Turska vlada bivala je sve nezadovoljnija i zabrinutija zbog njegovog boravka u ovoj zemlji.
Laqad ahabba ahlu Bursa al-imama al-Khomeiniya wa kanu yukinnuna lahu ihtiraman kabiran wa kana zuwaruhu katirin yahduruna li sama'i ahadithihi ad-diniyah. خطب مرة واحدة في المسجد في أحد أيام الجمعة وأحبه الناس كثيرا والتف حوله العديد من الأتراك، وفي كثير من الأوقات كانت قوات الأمن تمنع زائريه من الالتقاء به.
أنكارا از امام خمینی خواست که ترکیه را ترک کند و به او ابلاغ کردند.
Službena Ankara saopćila imamu da u što kraćem roku napusti teritoriju Turske, ne ponudivši mu pritom nikakvo obrazloženje. 5. oktobra 1965. u 10 sati avion u kojem sjedi imam Homeini polijeće sa aerodroma u Ankari, a istog dana u 14 sati slijeće na bagdadski aerodrom.
Saat 2 ba'da zuhr dar bond furudgah Bagdad bar zamin nešast.
Bagdad je bio druga stanica imamova izgnanstva. Predsjednik Iračke republike u to vrijeme bio je Abduselam Arif. Imamov dolazak u Irak koincidirao je sa najtežom unutarnjopolitičkom krizom kroz koju je prolazila ova zemlja.
Zamani bud ke Irak badtarin buhran siyasi khod ra pusht sar mi gozasht.
Sudbonosna prekretnica u savremenoj historiji Iraka desila se 1958. godine, kada je svrgnuta iračka kraljevska dinastija oličena u kralju Fejsalu II. Njegov premijer Nuri Said je strijeljan, a revolucija pod vođstvom pukovnika Abdul Kerima Kasima izvojevala je pobjedu, što je rezultiralo proglašenjem republike. Bagdad je napustio takozvani Bagdadski ugovor. Međutim, Abdulkerim Kasim nije dugo ostao na vlasti. Naime, Abduselam Arif pokreće novu revoluciju i dolazi na vlast. Prvo mjesto koje Imam Homeini odabrao za svoje boravište u Bagdadu bio je Kazemein. Čim se pročula vijest o njegovom dolasku u Irak, znatan broj vjerskih učenjaka i studenata iz Nadžefa i Kerbele, kao i niz plemenskih starješina, došli su ga posjetiti. Harem dvaju džamija bio je prepun posjetitelja. No imam napušta Kazemein nakon samo dva dana boravka i odlazi na Kerbelu. Tamo je 7 dana bio gost ajatolaha Sejd Muhameda Shirazija. On je od imama i njegovih saputnika tražio da ostanu na Kerbeli, ali imam nije pristao, te odlazi u Neđef.
Imam tasmim gerevt ke ben Neđefe Ashraf beravad.
U ovom gradu, poput Dragulja, blistala je jedna od najvećih tradicionalnih škola islamskih znanosti. 13 godina svoga izgnanstva imam je proveo u Neđefu, u ovoj kući, u staroj mahali nedaleko od Harema i mauzoleja Hazreti Alije ibn Ebi Taliba. Ovdje su mu se uskoro pridružili i njegova supruga Hatidža i sin Ahmed. S njima je i Mustafa još od prvih dana izgnanstva. Imamove kćeri ostale su u Iranu sa svojim muževima.
Šuraj amnijete vakt, ke da zaman eno hospiziri Ekbal zahalan bud, manu šeš Ekbal, be in netizim mislim ke imam ro tabid kan Neđef. این دو فایده داره. یه فایدهش این هست که در بین مقلدین امام و علاقمندان امام اینطور مشهور میشه که امام در یک نقطه مطلوب در کنار در حوزه علمی نجف در جوار حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه و به هر حال مشغول زیارت و عبادت و تحصیل و اشتغالات علمی خودشون هستن. و از طرفی حوزه علمی نجف به دلیل فاصلش از ایران و حساسیتی که رو حکومت عراق داشته اون حوزه از مسائل سیاسی فاصله داشته.
علت انتخاب نجف هم این بود که فکر میکردن با توجه به وجود مراجع بزرگی که در حوزه نجف هست و علمایی که وجود داره و سابقه تاریخی حوزه و ناآشنایی امام به مسائل حوزه نجف، اینها سبب میشه که امام در اونجا شخصیتش کمرنگ بشه و فراموش بشه.
بعد از 40 روز اقامت در نجف، امام
40 dana nakon dolaska u Neđef, imam Homeini u Ensari džami pokreće vlastitu vjersku školu. A 4 godine kasnije počeo je govoriti o pitanjima islamske vlasti. Ova njegova predavanja kasnije će biti teorijska podloga za nastanak novog iranskog ustava.
مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاعی از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش، با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت‌ها ابعاد سیاسی دارند، اسلام هم دارد.
U Iraku se tokom 60. godina malo pomalo javljaju znaci težnje ka uspostavi islamske vlasti. Na čelu ovog pokreta bio je vjerski učenjak Sejd Bakir Sadr. Ovaj pokret prerasta u političku stranku pod imenom Dabe. Ova stranka postala je poznata kao prva islamska politička stranka nastala u Neđefu. Međutim, ovaj pokret šehida Ajatolaha Sadra nije uspio pridobiti mišljenja svih učenjaka Nadžefa. Imam Homeini je također sa svoje strane pokušavao potaknuti vjerske učenjake i autoritete na ovu vrstu aktivnosti. Nastojao je Ajatolaha Hakima potaknuti na političko djelovanje, ali njegova nastojanja nisu urodila plodom. Stoga se Imam Homeini povlači u stranu kako bi umanjio razmimoilaženja među tamošnjom ulemom. Iako bijaše osnovao vlastitu školu, nije se pokušavao nametnuti kao šerijatsko-pravni autoritet, merdža, već je svu brigu i energiju usmjerio na svoju domovinu, Iran.
همطوری که میدونید امام به دلیل احاطه‌ای که به فلسفه داشتند و در معقول شهره بودند درس و اصولشون آمیخته بود با مباحث فلسفی و عقلانی قوی‌تر از درس فقهشون بود برای اینکه در نجف حساسیتی رو برنیانگیزند اصول تدریس نکردند فقه شروع کردند از فقه شروع کردند تا مدت‌ها هم شهریه ندادند رساله هم توضیح نکردند ادعای مرجعیت هم نکردند کاری که معمولا علما و زعما و شخصیت ها میکنند امام ازش پرهیز کردند مثلا فرض کنید که برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان عید فطر خب مردم رو میارن به خونه مراجع علما امام قبل از اینکه مسائل پیش بیاد از نجف هجرت میگردن میرفتن کربلا که این زمین اصلا پیش نیاد که از ایشون بپرسن که آیا فردا عید هست یا نیست این از چون مرجعیت هست یا مثلا پاسخ به استفتاءاتی که معمول بوده
Imamova vrhunska upućenost i vladanje znanstvenim disciplinama usula i fikha rezultirali su time da se oko njega okupi veliki broj studenata islamskih znanosti iz Iraka, Pakistana, Afganistana, Irana, Indije i zemalja Perzijskog zaljeva.
مراجع اون زمان مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی رحمت الله علیهم بودند. طلبه ها در جلسات درس این آقایان می نشستند. ولی وقتی دیدند که امام همون مطالب رو به شکلی جدید و با طرحی نو مطرح میکنه و اونها در این زمینه به اون نمیرسند همیشه شاکر خداوند بودند که چنین نعمتی به اونها اعطا کرده تا از محضرش استفاده و بهره کافی ببرند
در مدت 13 سالی که امام در نجف بود
Tokom 13 godina boravka u Neđefu imam je bio poznat i po svome precizno isplaniranom vremenu. Iako je tada imao već 72 godine, striktno se pridržavao rasporeda kojeg je sam napravio. Taj dnevni raspored počinjao je buđenjem u 4 sata ujutro. Kada bi ustao, učio bi Kur'an i obavljao noćni namaz, a onda i sabah namaz. Poslije sabaha čitao bi knjige Dova, zbirku molitvi do 6 sati. Potom bi 15 minuta do pola sata odspavao, a onda pred izlazak sunca izlazio iz kuće i odlazio u Šejh Ensarijevu džamiju gdje je držao predavanje. Oko pola 12 bi se vratio kući i kratko odmorio. Potom bi radio na sređivanju i kompletiranju svojih predavanja u pisanom obliku, a onda svoje vrijeme posvećivao susretima s posjetiteljima. Za svakoga bi odvojio 5 do 10 minuta. Podne namaz obavljao bi u džematu u Šejh Ensarijevoj džamiji ili Hendijevoj džamiji. Većinu svojih političkih hudbi održao je u Šejh Ensarijevoj džamiji. U jedan sat poslije podne ručao bi u svome domu. Njegov ručak uvijek je podrazumijevao samo jedno jelo.
Nahar imam jek no gaza bud.
Poslije ručka bi spavao pola sata do 45 minuta, a nakon buđenja popio je čaj koji je sam pripremao na poseban način.
ساعت 4:15 بعد از ظهر
امام برنامه اش را با مطالعه
او 4 ساعت و 15 minuta poslije podne imam bi počeo s čitanjem, a u međuvremenu bi pola sata šetao u dvorištu ili na krovu kuće. Akşam je klanjao u džematu, u vlastitom dvorištu ili u dvorištu džamije Ajatulaha Buruđerdija. Poslije jacije bi oko 45 minuta sjedio sam u dvorištu. Bile su to najljepše minute imamova dana.
Va in behtarin daqayiq ruzash bud.
ساعت 10 شب خانه را به سمت حرم امام علی علیه السلام ترک می‌کرد و در آنجا
او 10 ساعتی بی odlazio u harem Hazrat Ali i ostajao tamo oko 2 sata. Kući se vraćao u ponoć, a onda do 2 sata čitao. U 2 sata ujutro odlazio bi na spavanje. Spavao do 4 i tako redom. Imam je dakle spavao 3 sata i 5 minuta dnevno. Tako je bilo svih 13 godina njegova života u Neđefu, ali i poslije, u Iranu, do kraja života.
Va 13 sali ra ke dar Arab bud, bedin san zendegi kard. Va ta akhirin ruz zendegiaš, in gune mand.
Va hatta wafate. الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
در سال 1971
1971. godine Šah je poslao brojne pozivnice šefovima država i vlada u svijetu pozivajući ih da prisustvuju proslavi 2500 godina Perzijskog carstva da bi zadivio svijet. Šah je na ovoj ceremoniji upriličio i simboličnu paradu vojske obučene u odore različitih perzijskih dinastija kako bi u stvari svijetu pokazao trenutno moć svoje vojske. Šah je dočekao brojne svjetske državnike i zvanične izaslanike koji se bijahu odazvali njegovom pozivu. Nakon ceremonije i vojne parade, svi su očekivali da bude postavljena najskuplja večera u povijesti ljudskog roda. 500 zvanica iz 69 zemalja, uključujući 14 monarha i 16 predsjednika republika, prisustovali su večeri služenoj u 17 impozantnih svilenih šatora sa zlatovezom. Hrana je stigla avionom iz čuvenog pariškog restorana, tada najpoznatijeg u svijetu, restorana Maxim. Besmislena ceremonija koja prelazi i granice ljudske fantazije koštala je i onako ispražnjenu i oslabljenu državnu kesu nekoliko miliona dolara. U isto vrijeme iranski narod živio je u najtežim ekonomskim uvjetima, uskraćen i za najosnovnije potrebe.
My only answer is that who cares? They can say anything they want. My country is making close to 40% growth, constant price, while their country is in the red. So they can say whatever they want.
I was wondering if you could explain the need for what most people call an absolute monarchy at this stage in Iran's development.
Yes. The country has been used to have a monarch for 3,000 years. So it's not a pill that you are forcing in their mouth, they take it as a very normal thing. Everybody accepts it. By everybody, obviously, you have always exceptions, as we have also our terrorist groups. Are they a serious threat? No. No, but obviously it can always be serious because one bullet could find its mark.
Imam Homeini je izdao proglas u kojem oštro osuđuje ispraznu proslavu Perzijskog carstva.
Man čand bar ba šah Iran musahebe kardam. یک بار که با اون حرف می زدم اعلامیه امام خمینی رو در آوردم و جلوش گذاشتم. اولین سوالم این بود، من نمی خواستم و نمی تونستم به اون بگم که تو دزد هستی و مبالغ هنگفتی از ملت ایران رو صرف جشن ها کردی و از این حرف ها. لذا اعلامیه رو گذاشتم جلو و گفتم که خمینی اینو میگه، نظرت در این مورد چیه؟ شاه منتظر چنین سوالی نبود، چون کسی در مورد خمینی از اون نمیپرسید. قرمز شد و پریشان شد و ناراحت. بعد گفت این چه سوالیه؟ خمینی دیگه چیه؟ این خمینی از کجا اومده؟ من گفتم خب من این اعلامیه رو در خارج دیدم و میخوام در مورد اون سوال کنم. گفت من جواب این سوال رو نمیدم، چون این خمینی ایرانی نیست و مال این کشور نیست، اون هندیه. بعد با من حرف نزد. البته من حرفام رو با اون زده بودم و آخر مصاحبه اعلامیه رو در آوردم.
کلام خمینی:
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم.
S obzirom na imamovo izgnanstvo, njegovi učenici su nastavili svoje revolucionarno djelovanje u zemlji. Prerasli su u jednu organizovanu grupaciju okupljajući revolucionarne snage i formirajući ogranke svoje organizacije. U sela i gradove su slali svoje predstavnike i s narodom razgovarali o svome lideru. Objašnjavali su kako ga je šah protjerao iz Irana. Ove aktivnosti obavljali su ljudi poput Mutaharija, Beheštija, Hašamija Rafsanjanija i drugih.
Be in fikr oftadan ke bayad tashkilat ijad konan, bayad sazmandehi bokonan, bayad niruhashon ro az tirras rejim dur bokonan, talafat kamtar bedan, barnamerizi konan baraye ayandehi durtari. ولذا تو این مقطع شما میبینید گروه های کوچک، گاهی مسلح، گاهی غیر مسلح، سیاسی فراوان پیدا میشن.
شاه je nastojao spriječiti imamove aktivnosti, ali imamovo izgnanstvo je naprotiv olakšalo niz njegovih djelovanja. Sada je mnogo lakše mogao pisati saopćenja i proglase te ih slati u zemlju.
Rum duran bud ke elamijaj imam به صورت محرمانه تکثیر میشد و از طریق سوریه یا از طریق زواری که از ایران می آمدن یا از طریق کویت به ایران فرستاده میشد. مثلا نمونه هاش من عرض کردم، راههایی که ما استفاده میکردیم. خود من به دلیل اینکه 4 ماه در پایگاه الفتح در بدداوی و نهر البارد در طرابلس لبنان دوره دیده بودم، کارت الفتح داشتم. هنوز اون کارت الفتح هم دارم. مبارزین فلسطینی اون موقع میتونستن از عراق با ورقه عبور خارج بشن و بیان سوریه، راحت آمد رفت میکردن. عراقی ها نمیدونستن که من یک امکان اینچنینی دارم، یعنی من کارت الفتح دارم و با ورقه ای که دفتر الفتح میده من راحت میتونم از عراق خارج بشم، اینو نمیدونستن. من از این وسیله استفاده میکردم، میامدم در سوریه، اعلامی های امام رو تکثیر میکردم، به ایران میفرستادم، مطمئن میشم برمیگشتم میامدم عراق. امکاناتی از این قبیل وجود داشت.
اون زمان البته من خیلی جوان بودم و بچه کوچیک داشتم. سفارش خود حضرت امام هم بر این بود که من گرفتار نشم. ساواک خیلی ما رو تعقیب میکرد، خیلی حتی در منزل میامد، ما احساس میکردیم ما رو تعقیب میکنه. نقش ظاهری اصلا نداشتم، اما در پخش اعلامیه هایی که بود خودم میرفتم خدمت ایشون، نجف بودم. موقعی برگشتن به من نوار میدادن، میآوردم میدادم اینجا به یکی از دوستانشون برای تکثیر.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ارتباطات مختلفی رو داشتند، یعنی برای رسوندن پیامشون هم از نوارای کاست استفاده می شد، هم از اعلامی هایی که می نوشتند و هم پیام هایی که توسط افراد مختلفی که مورد اعتماد بودند و رفت آمد می کردند به عراق، عرض کنم که داده می شد. و
عزیزم احمد آقا، از خداوند سلامتی و توفیق شما را می خواهم. نامه هایت از کویت و لبنان به دستم رسید و نامه آخری هم از سوریه به دستم رسید. برایم نوشته بودی که به آقای سمیعی 3000 تومان بدهم، ولی او اینجا نیست و من نمیدانم کجاست. از حال و احوالتان برایم بنویس، از همه چیز و از همه جا. شاید بهترین آدرس، آدرس حاجی در کویت باشد. این نامه ها موضوعات رمزی و تلگرافی به هم.
Ova pisma sadržavala su i određene šifrovane i telegrafske poruke i nisu slana direktno u Irak. Prvo bi se pismo poslalo u Iran, a onda iz Irana u Liban, Siriju ili Kuvajt, odatle poštom u Neđef. Gospodin Samimi bio je u stvari kodno ime Muhameda Montazerija. Sejid Ahmed Homeini je novac i sve vijesti slao prvo njemu. Šehid Montazeri je uvijek od svih skrivao vrijeme odlaska na put. Imamov uspjeh u slanju pisama, proglasa i poruka u Iran nagnao iračkog predsjednika Abduselama Arifa da predloži Homeiniju da mu ustupi radio stanicu koja je pripadala opoziciji šahovskog režima u Iraku. Predsjednik Arif bio je prihvatio i imamo uvjet da se on i njegov brat ne miješaju u poslove vjerskih škola i duhovnih simbola Neđefa. Međutim, revolucija koju su 1968. izveli pripadnici iračke Bas partije onemogućila je realizaciju ovih dogovora, jer politika Ahmeda Hasan al-Bakra uključivala je i miješanje u rad vjerskih škola u Neđefu i islamskih pokreta u Iraku.
دخالت در امور حوزه علمیه نجف و حرکت‌های اسلامی عراق بود.
در سال 1971 godine intenzivirane su razmirice između Basovog režima u Iraku i iranske dinastije. Vlada Ahmed Hasan al-Bakra počela je protjerivati iranske studente i profesore islamskih znanosti iz vjerskih škola u Neđefu. Iračke snage su ih ispraćale do granice sa Iranom. Ovaj potez iračke vlade bio je u stvari odgovor na aktivnosti iranskog šaha vezane za naoružavanje iračkih Kurda u pograničnim oblastima. Protjerivanje Iranaca iz Iraka nastavljeno je sve do 1974. godine. U isto vrijeme, irački politički zvaničnici nastojali su se približiti iranskoj opoziciji i iskoristiti imamovo prisustvo u Iraku. Stoga, zvanični Bagdad šalje jednu delegaciju u Neđef.
معنا در ذهنشون بود که حالا چون دولت ایران با دولت ایران بده است و امام پایین پای دولت ایران بده، کمک میگیرن. امام از جوابدار نداد. این چیزی هاشو گفت شما علما شدتونه چرا علما رو میگیری؟ میگرسن یه سلطان علمای بود که ما خبر نشتیم در کاظمینش گرفته بودن. هرچی اونا گفتن این دیدن نه امام از با این حرف ها مخالفه.
Imam hamkari ba režim Basija.
Imam nije prihvatio saradnju sa iračkim basističkim režimom, čime su odnosi između dvije strane prilično narušeni. Imam Homeini je najavio napuštanje iračke teritorije, ali je irački režim spriječio njegov odlazak, primoravši ga da ostane u Neđefu. Zabranjen mu je izlazak. Nakon toga, obruč oko imama Homeinija bivao je sve težim i nesnosnijim. Iranski šah je 1975. potpisao sporazum sa Sadamom Huseinom, istaknutim Basovim zvaničnikom i prvim zamjenikom iračkog predsjednika. Sporazum potpisan uz posredovanje tadašnjeg alžirskog predsjednika je označio kraj tenzijama i pograničnim konfliktima između dvije zemlje. Jedna od tačaka ovog sporazuma definirala je i zajedničku saradnju dva režima na neutraliziranju operacionih djelovanja obje zemlje.
New York, sale 1978.
New York, 1978. Tadašnji ministar vanjskih poslova Irana u kuloarima 33. zasjedanja Organizacije Ujedinjenih naroda tri puta se sreo sa svojim iračkim kolegama, zatraživši pritom da Ajatolaha Homeinija zadrži u Iraku i onemogući mu svaku vrstu političkog djelovanja. Bagdad je osjetio da bi mu Homeinijevo prisustvo moglo stvoriti brojne probleme. Stoga su počeli sa snažnijim pritiscima i ograničenjima i na koncu podvrgli imama Homeinija kućnom pritvoru.
بلکه یه دفعه گفتن 50 نفر آمدن که من گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است برای اینکه ترور 50 نفری هیچ وقت نمیشه باید یه نفر بیه کم کم مامورها زیاد شدند بازم همین که ما میخوام حفاظت کنیم لکن من از اول به بعضی دوستان میگفتم قضیه حفاظت نیست قضیه مراقبت از این است که ما چه میکنیم
Irački režim počeo je hapsiti sve osobe koje su posjećivale imamovu kuću. On tih dana u znak protesta nije ni izlazio iz kuće.
Tarih mogeti, čun man bo anvane namajende imam, mas'ul umure guzarnamaha vo mas'ul umure irtibati imam ba taskilat hukumeti budam, iqamai dostan imam vo iqamai khud imam vo, zahar man dunbal mikardam. یه روز بغداد مرا خواستند. اون موقع سعدون شاکر رئیس تشکیلات امنیتی عراق بود. رئیس استخبارات عراق بود. ایشون مرا خواست و گفت که شما از آقای خمینی یه وقت بگیرید. من پیامی هست که از طرف مجلس قیاده سوره میخوام به اطلاعیشون برسونم. من اومدم نجف خدمت امام و عرض کردم که اینا از شما وقت ملاقات میخوام. امامی که دو روز بعدش یه وقتی رو دادن. خاطرم هست که تابستون بود حدود دوی بعد از ظهر.
به طور رسمی به ما گفت که ما چون یک معاهداتی تعهداتی با دولت ایران داریم از این جهت نمیتوانیم تحمل کنیم که شما اینجا فعالیت بکنید. و شاید امروز همین مقدار گفت و روز بعدش باز آمد و بیشتر و گفت که نباید شما چیزی بنویسید یا در منبر صحبتی بکنید یا نواری پر کنید و بفرستید برای اینکه این مخالف تعهدات ماست من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است من هم اعلامیه می نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت می کنم و هم نوار پر میکنم و به ایران میفرستم. این تکلیف شرعی من است، شما هر تکلیفی دارید عمل کنید.
Sedmicu dvije nakon susreta sa Šakirom, život imama Homeinija, njegove porodice i učenika bio je u opasnosti.
Šah djalladanišu baraj teror imam firesad. In čizist ke mo az dostanemun šenidim. Inha bazi vaqtha be darb khane imam miyamadan. بعضی وقتها کوچه ها خلوت بود و من خودم بارها اونها رو دیدم. یک بار پرسیدم دنبال که هستید؟ پرسیدم شما ایرانی هستید؟ گفت به تو چه مربوط؟ گفتم من تو رو میشناسم، تو ایرانی هستی؟ توی این کوچه چه کار میکنی؟ اگر خانه امام رو میخوای، خانه امام اونجاست، ولی نمیتونی داخل خانه بشی چون خانه پر از محافظینه و از اینجور حرفا. به اون گفتم اونقدر آدم درون خانه است که پشم نمیتونه از دستشون فرار کنه. اگر میخوای وارد خانه امام بشی، برو فردا صبح بیا. من از این گونه آدم ها زیاد دیدم و با اونها حرف زدم. فردای اون روز امام به مسجد رفت تا مثل همیشه درس بده. لذا به منبر رفت. روی منبر ضبط صوتی که درس با اون ضبط می کردن گذاشته شده بود. همون لحظه سیم ضبط صوت اتصال پیدا کرد و بر اثر این اتصال آتش گرفت و شعلش به بالای سر امام رسید. من هیچ وقت فراموش نمی کنم. امام رحمت الله علیه با آرامش خاصی با عباش سعی داشت شعله ها رو خاموش کنه. ایشون از منبر پایین اومد، بر رو قطع کردن و آتش رو خاموش کردن و بعد هم به درسشون ادامه دادن. در اون روز هیچ کس نپرسید و پیگیر نشد که چرا این اتفاق رخ داد و چه کسی مسئول اون بود. صبح روز یک شنبه
اون نیدیلو 23. اپریل 1978 izjutra nad Nadžefom se nadvila neočekivana i tužna vijest.
سید مصطفی قدس سره یک اتاق داشت در طبقه دوم خانه. ایشون داشت مطالعه میکرد. چند نفر به خانه آمدن و وارد اتاق ایشون شدن و تا ساعت 1:30 پیش ایشون موندن. حاج سید مصطفی خادمه ای داشت. اون زن شام ایشون را آورد، در گوشه اتاق گذاشت و پایین رفت. البته خود ایشون به اون زن گفت غذا رو بذار و برو، من بعدن شام میخورم. فردا صبح که اون خادمه اومد، دید که سید مصطفی اینجوری نشسته. صدا کردن آقا آقا، دیدن جواب نمیده. دستشون رو روی کتف ایشون گذاشتن و تکانشون دادن. ایشون زمین خورد. فهمیدن که سید مصطفی بین ساعت 1:30 و اذان صبح فوت کرده.
وقتی من اومدم بالا این صحنه رو دیدم، خب دو تا کار مهم رو ماست انجام دادم. یکی ایشون رو سریع به بیمارستان برسون، دوم این که اخوی ایشون و به هر حال بستگانشون رو سریع باید خبر کرد. من فوری دویدم یک تاکسی پیدا کردم، تاکسی رو رسوندم تا در خونه و بعدش هم یک طلبه افغانی که اونجا عبور میکرد و آدم مطمئنی بود گفتم که شما برو در منزل امام، در اندرونی امام در بزن و حاج احمد آقا رو بخوا. و حاج احمد آقا که آمد به او بگو به سرعت بیاد منزل اخریش که ایشون بدحال هستند. تو من تاکسی رو آوردم و آقا مصطفی رو از اون طبقه منتقل میکردیم که بیریم تو ماشین بیاریم. احمد آقام رسید. من و احمد آقا دوتایی آمدیم بیمارستان. آمدیم بیمارستان و بردیم بخش اورژانس. اونا معاینه کردن و پزشکی که به هر حال کشیک بود و معاینه کرد به این نتیجه رسید که ایشون تمام کردن و ما گفت انا لله و انا الیه راجعون.
فقط
ما تأکید کردیم که شما باز تلاشی بکنید، حرکتی بکنید، نفس مصنوعی بدید، شوک بدید. خیلی از این کارا کرد و دیگه تمام شده بود و به این نتیجه رسید که قطعا ایشون رحلت کرد. من بودم و احمد آقا که سراسیمه آمدیم منزل. من رفتم در بیرون نشستم و به دوستان گفتیم و بنا بود که به نحوی به امام خبر بدیم، به امام بگید که حاج آقا مصطفی در یک وضعیت اینچنینی قرار گرفتن و مرحوم شد. اینا میرن تو. خب طبیعتاً ورود اینها امام اونطور هوشیار و با ذکاوتی بود. وقتی میبینه که سه نفر آمدن و حالت افسرده و از قبل گریه کرده دارند و آمدن نشستند و جرأت حرف زدن ندارند، ایشون متوجه میشن حادثه اتفاق افتاده. فریاد میزنن احمد کجاست؟ میگن احمد آقا تو خونه هسته. داد میزنن که احمد. احمد آقا جواب نمیده. دو مرتبه داد میزنن که احمد. یه مرتبه احمد آقا از همون طبقه بالا بغضش میتره که و گریهش میگیره. امام به حضار میگن که من اون اندازه طاقت و ظرفیت رو دارم، اگر حادثه اتفاق افتاده بگید آیا مصطفی طوری شده که این سه نفر سرشون پایین میاندازن و انا لله میگن. امام در یک لحظه یک حرکت عجیبی رو انجام میدن و اون حرکت این بوده که دستشون رو به این صورت روی زمین قرار میدند و همون فرشی که جلوشون بوده و لحظاتی به دستشون خیره میشن و سرانجام میگن که انا لله و انا الیه راجعون و آرام میگیرن و به اون دوستان میگن که 24 ساعت ایشون رو نگه دارید، بعد از 24 ساعت دفن. کسانی که به روحیات عرفانی و حالات عرفانی امام آشنا بودند تلقیشون این بوده که امام در یک لحظه‌ای که این حرکت رو انجام دادن و خیره شده بودن به دست خودشون، تمام محبت فرزندشون رو سعی کرده بودن که از قلب خودشون بیرون کنن و به جای اون رضایت و تسلیم در برابر مشیت الهی رو قرار بدن.
Prema kazivanjima nekoliko imamovih saradnika iz Neđefa, imam nije plakao za svojim sinom, ni tada niti eventualno kasnije na njegovoj hatmi, ali više puta je viđen kako plače za Hazreti Huseinom, šehidom tragedije na Kerbeli.
Hatta imam vakti dar Neđef, aga Mustafa, farzandešun az dunia mire, mire ders ro mide, dersešo ta'atil nemi kone. همون روز میره نماز جماعت میخونه که کسی که خادم مسجد بوده با تعجب ناله میکنه که این مرد چقدر مقید به حفظ نماز جماعت و اول وقته که وقتی هنوز جنازه فرزندش دفن نشده میاد و نماز جماعت رو میخونه و رو منبر میره و درسش رو هم شروع میکنه.
این هذه الاحداث
این وقایع زیاد مهم نیست، برای هر کسی اتفاق می افتد و پیش می آید و اگر ما از الطاف خفیه خدا با خبر شویم، هرگز در مورد چنین مصائب کوچکی به گریه و زاری نمی پردازیم.
stanje u Neđefu se pogoršavalo. S obzirom na čvrst obruč oko imamove kuće, njegove pristalice ga više nisu mogle posjećivati. Njegovi prijatelji očekivali su raciju u kojoj bi svi mogli biti pohapšeni. U tim okolnostima imam je odlučio zauvijek napustiti Irak.
البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امن، ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را به فلانی طرف بکنید، نه نمیدیم. لیکن این دفعه ویزا دادن برای خروج و ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لیکن اول بنابرای داشتیم کویت بریم و از کویت که دو سه روز بمانیم بریم به سوریه. و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه برم.
منم در عراق در نجف چون مسئول گرفتن خروجی های نبودم با افسر مربوطه در نجف صمیمی شده بودم. گاهی خودم میرفتم پاسپورت ها رو مهر میزدم روشون رو آماده میکردم، فرما رو پر میکردم، او فقط امضا میکرد. من سعی کردم که گرفتن ویزا خروجی حضرت امام و سمت العوده برای امام رو طوری بگیرم که حتی افسر متوجه نشه که برای کی داره خروجی میده. چند تا پاسپورت تهیه کردم، پاسپورت امام حاج احمد آقا لاشون گذاشتم، برای همه اینها رفتم فرم تهیه کردم، پر کردم، کارشون آل مقدمات آماده کردم و مجموعه پاسپورت ها رو گذاشتم جلو افسر، رو امضا کرد و متوجه نشد که به کی خروجی داده.
بعد ما
در بیابان ناصریه و سماوه سوار ماشین شدیم و به طرف مرزهای کویت رفتیم. حدود ظهر به مرز رسیدیم، با امام نماز ظهر و عصر رو به جماعت خواندیم و بعد از نماز با امام خداحافظی کردیم. ایشان سوار ماشین شدن تا به کویت برن و از اونجا به سوریه.
لیکن در سرحد کویت باز به واسطه امر دولت ایران یا شاه ما را نگذاشتن وارد شهر بشیم.
ویزا نداشتید شما برای کویت قبلا؟ ویزای ورود نداشتید بگیر؟
چرا؟
محاضر نداشتید؟
ویزای ورود را داشتیم، همه جهات درست بود، معذله گفتن نمیشد، شما باید برگردید به همون محلی که بودید. حتی ما اذن خواستیم که از کویت عبور کنیم و بریم به فرودگاه و از اونجا حرکت کنیم به جای دیگه، این را هم اذن ندادن. ما برگشتیم، وقتی برگشتیم دیدیم مامورینی که ما را آوردن باز هستن اونجا و مهیای اینان که ما را باز دریافت کنن. فهمیدیم که باز این یه توطئه ای بین خود اینها بوده است. از این جهت بنا گذاشتیم بر این که بیاییم به فرانسه و در اینجا باشیم تا یک جایی پیدا کنیم از ممالک اسلامی و بریم اونجا. یا اینجا که آمدیم این مسائلی که اینجا هست پیش آمد.
امام فوراً به بغداد برگشت.
Imam se dakle odmah vratio u Bagdad i rezervisao kartu za prvi let za Pariz. Prije imamova odlaska sa aerodroma u Bagdadu, Iračko revolucionarno vijeće donijelo je odluku kojom mu se zabranjuje povratak u Irak ukoliko mu Francuska ne ukaže gostoprimstvo. Imam se ukrcao na avion koji je 6.10.1978. godine poletio sa bagdadskog aerodroma, noseći ga u susret sudbini.
Sarnevišme.